اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش آشنا شده باشیم. تا برنامه بعد و شرح بخش دیگه ای از زیارت اربعین، التماس دعا، خدا نگهدار.
گره خورده بر عشق پاکت دلم شد، غم تو سرشته به آب و گلم شد. اگر من شدم سین زن شک ندارم، دعای تو و مادرت شاملم شد، دعای تو و مادرت شاملم شد. حسین یا حسین یا حسین یا ابن زهرا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین.
باز هم در بدر شب شدم اینو سلام، باز هم زائرتان نیستم از دور سلام، باز زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام، به سلیمان برسد از طرف مور سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
السلام 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 السلام
السلام، ای زائران حضرت شمس و شموس، السلام ای زائران حضرت شمس و شموس، السلام ای خادمان درگه سلطان تو، صبح و شب با سور اسرافیلی نقاره ها، صبح و شب با سور اسرافیلی نقاره ها. می شود اینجا ملائک پای بوس و خاک بوس، نغمه بخواد از دل و جان تا بگیرد لهجه خورشید لحن خادمان.
یا رضا
رضا رضا
کمان هفت آسمان بر سر در این آستان، می شود بال ملائک خادمان را سایه بان.
ها 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 ها
باشد چون ستاره گرد خورشید بلا می درخشد چون ستاره گرد خورشید بلا کفش دار و خادم و فراش و دربان رضا نغمه بخوان از دل و جان تا بگیرد لهجه خورشید لحن خادمان.
انشاءالله که خدا به همین زودی ها قسمت همه ما بکنه سام علی ابن موسی رضا مشرف بشیم. از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم در شبانگاه شنبه 13 آبان ماه 1396. در این لحظه برنامه فرصت آماده پخش هست که به وظایف و نقش حمایتی قوه مقننه میپردازه. با همین برنامه رو بشنویم.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها،
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال با برنامه دیگه‌ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. در این مجموعه قراره با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و با تکیه بر الزامات اقتصاد مقاومتی به تبیین راهکارهای تحقق این مهم در کشور بپردازیم. در ادامه برنامه‌های گذشته و پس از بیان مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های مختلف تحقق اقتصاد مقاومتی به بررسی وظایف و نقش حمایتی دستگاه‌های مختلف کشور در تحقق این مهم می‌پردازیم. در برنامه امروز و برنامه هفته آینده به نقش قوه مقننه در این خصوص اشاره می‌کنیم و انشاءالله در برنامه‌های پس از اون نقش بقیه دستگاه‌ها رو بررسی می‌کنیم. در این مجموعه بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی از حوزه و دانشگاه و بخش‌های مرتبط با بحث داریم که تقدیمتون می‌کنیم. اما دوستان، شاید برای شما هم این سوال‌ها پیش اومده باشه که قوه مقننه چه وظایفی در تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده داره؟ باید چه برنامه‌ها و قوانینی رو در خصوص تحقق این مهم تدوین کنه؟ و بالاخره چه برنامه‌هایی رو در آینده انجام خواهد داد؟ ما در برنامه امشب فرصت به این سوال‌ها پاسخ می‌دیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
بله، در این لحظه بخش اول سخنان همکارم آقای موسوی نژاد و جناب آقای دکتر توکلی رو به اتفاق شما عزیزان میشنوید.
خیلی ممنون از همکار محترم سرکار خانم فروغی که این بخش برنامه رو در اختیار ما قرار دادن تا گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه، استاد محترم جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی پی بگیریم، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمی قم. جناب آقای دکتر توکلی، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از حضرت عالی. تا کنون توفیق بود در مجموع مباحثی که داشتیم در خصوص ظرفیت های داخل کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمندی هامون بحث و گفتگو شد. یک نگاه آسیب شناسانه هم به بحث داشتیم که در کجاها ما توفیقاتی به دست آوردیم و دلیلش چی بوده و در چه زمینه های ضعف و نقصان و کاستی داشتیم و علل اون چی بوده. این مباحث به صورت اجمالی تقدیم شنوندگان عزیز شد. حالا میخواییم در خصوص نقش دستگاه های مختلف در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همینطور همینطور نقش مردم. از مردم وقتی صحبت میکنیم هم عموم مردم مد نظر هستن و هم کسانی که به صورت خاص توانمندی هایی دارن مانند صاحبان سرمایه و نیروی کار. اینها چگونه میتونن در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنن؟ اگر موافق باشید دکتر توکلی از مجلس شورای اسلامی آغاز کنیم، ببینیم که در ایجاد من و حرمت قانونی و همینطور اصلاح قوانین مختلف اینها چطور تونستن به کمک اقتصاد مقاومتی بیان. بفرمایید.
نکته که از سوالی بهش اشاره فرمودید شاید به عنوان مطلع بحث خوب باشه که وقتی ما میخواییم ارزیابی بکنیم نقش دولت، مردم و سایر نهادها مثل مجلس، قوه قضاییه و نهادهای دیگه، باید یک تحلیل کلی داشته باشیم که هر کدام از این نهادها دامنه اثرگذاریشون توی تحقق در واقع اهداف اقتصاد مقاومتی چقدر هست. من برای اینکه یک نقشه کلی از بحث را ارائه بکنم، شاید بد نباشه که از روی کردی که برخی از اقتصاددانان نهادگرا در مورد تحلیل فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کنن از اون استفاده کنم. اقتصاددانای نهادگرا، از جمله حالا یکی از اقتصاددانان برنده جایزه نوبل، یک تحلیل به اسم ویلیامسون، یک تحلیل 4 مرحله‌ای داره از فعالیت‌ها و انتخاب‌های اقتصادی. ایشون میگه که وقتی ما مردم دست به انتخاب می‌زنن در حوزه اقتصاد، 3 حوزه نهادی بالا دست اینا وجود داره. یکی بحث فرهنگه که به اعتقادات و باورها و شناختهای اونا ارتباط داره، بحث انگیزه هاشون مرتبطه. یکی دیگه بحث قانونه که محدودیت های رسمی است که دولت ها دارن برای رفتارها ایجاد میکنن. و سوم بحث ساختارهای اجرایی است که باز دوباره به رفتار شکل میده و میتونه اونو محدود بکنه، حالا یا تغییراتی درش ایجاد بکنه. برای اینکه این تحلیل روشن بشه، من با یه مثالی این را بیان میکنم. اگر فرض کنید که یک پلی داریم، راننده ها دارن از روی این پل و ماشینشون پایین میان، ما میخواهیم به گونه عمل بشه که افراد سرعت خیلی زیادی نگیرن، چون معمولا پل شیب زیادی داره و ممکنه کسایی که دارن از خیابان رد میشن آسیب ببینن. اینجا ما رفتار این راننده ها تحت تاثیر خیلی چیزها هست. یکی مسائل شخصی خودشونه که ما میگیم خود مردم، قسمتی بود که عرض کردم عنوان پایه بحثمون. توی اینجا ما میگیم که 3 حوزه نهادی داره رفتار اینا اثر میزنه. یکی این که این با چه فرهنگی بار اومده. احیانا ممکنه بگه که ممکنه افراد اون پایین از سرعت زیاد من آسیب ببینن، پس سرعتش رو کاهش بده.
بله.
ولی یک علامت سرعت مثلا 30 کیلومتر در ساعت هم ممکنه اونجا نصب شده باشه و یک پلیسی هم عنوان کسی که داره مراقبت میکنه ترافیک را اونجا ناظر باشه یا دوربینی باشه. اینجا ما میگیم این نقش قانون، یعنی ممکنه تو مرحله بعد قانون فر را محدود بکنه.
بله.
حتی ممکنه ساختار خیابان هم به گونه‌ای باشه، مثلا سرعتگیرهای نصب شده باشه و یا به گونه‌ای خیابان طراحی شده باشه که افراد کم کم سرعتشون رو کم بکنن. حالا با همین مثال من میخوام عرض بکنم که تو بحث اقتصاد مقاومتی ما میتونیم همین 3 لایه رو بهش توجه بکنیم. یکی بحث لایه فرهنگه. وقتی بحث حمایت از تولید ملی است، این که حمایت از تولید ملی اگه تبدیل شده باشه به فرهنگ مردم، فرهنگ بچه ها، ما تو رسانه ملی تونسته باشیم اینو فرهنگ سازی کنیم، تو مدارس تونسته باشیم این را فرهنگ سازی بکنیم، اینو به صورت خودکار به سمت حمایت از تولید ملی میرن. ولی یه لایه پوششی دیگه هم ما نیاز داریم. همه ممکنه بر اساس اون بحث شناخ ها و انگیزه های درونیشون عمل نکنن، ما یک نوع انگیزه های بیرونی هم در قالب قانون نیاز داریم. اینجاست که بحث نقشه مجلس مطرح میشه و لایه سومش بحث دولته. یعنی مجلس میاد قوانین رو مثلا توی حمایت از تولید ملی وضع میکنه و دولت با ساختارهای اجراییش داره اینها را عملیاتی میکنه. من این نکته رو از این جهت عرض کردم که ما وقتی داریم نهادها رو ارزیابی میکنیم عمل کردشون رو، نباید یک طرفه به میدان بریم. یعنی ممکنه مجلس مثلا در عمل کردش موفق بوده یا نبوده، ولی بخشی از عمل کرده موفقیتش یا عدم موفقیتش ناشی از اون بوده که مثلا بحث فرهنگی به خوبی پشتیبانی نشده، یا دولت مثلا تو اقداماتش خوب عمل نکرده. به خاطر همین وقتی میخواهیم نقش قوهی مثل قوه مقننه را تحلیل بکنیم، باید به ارتباطاتش با عمل کرد قوه مجریه و اون نهادهای فرهنگ ساز مثلا مثل رسانه ملی، آموزش پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و کسانی که توی این حوزه وارد هستن، اینها را هم باید مورد نظر قرار.
بسیار خوب اشاره فرمودید. بله، واقعا قوانین نقش اصلی و اساسی رو دارن. نگاه مردم بسیار مؤثر هست و عملیاتی کردن این موارد با قوه مجریه، این هم کار بسیار دشوار پیچیده است. اون وقتی از اقتصاد صحبت میکنیم و اجرای قوانین، مسائل اقتصادی به سان یک زنجیر به هم متصل هستن و همه با هم مربوطن. اگر یک بخشش خوب اجرا نشه، خوب نگاه نشه یا قانون درستی نباشه، قطعا بقیه بخش هم دچار مشکل میشن. انشاءالله یه فاصله میگه مجددا در خدمت حضرت عالی آیت‌الله توکلی هستیم و بحث رو پی خواهیم گرفت.
شنوندگان ارجمند، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدیم. دوستان، اقتصاد مقاومتی که نه یک شگرد موقت در مواجهه با شرایط تحریم، بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب تدبیر بلند مدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب میشه، به معنای اقتصادیه که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید میتونه موجب استمرار رشد و شکوفایی کشور باشه، به نحوی که کمترین آسیب به اقتصاد ایران وارد بشه. این مفهوم کمتر شناخته شده و بدی که در ماهای نخست ذهن اندیشه‌وران، کارشناسان و سیاستگزاران کشور رو به خودش مشغول کرده بود، در 29 بهمن ماه 1392 با ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبری فرزانه انقلاب به دستور کار رسمی قوای سگانه تبدیل شد و 24 بند اون الزاماتی رو در خصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین کرد. پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک دستگاه مسئول و بنا به وظیفه قانونیش دست به اقداماتی زد تا بتونه سهم خودش رو در پیشبرد این سیاست‌ها ایفا کنه.
بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور در جلسه غیرعلنی مجلس، جلسه یک ساعت و نیمه که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آمار و ارقام مستندی از بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 95 ارائه کرد.
بحث محیط کسب و کار 10 عدد بد، 1 عدد خوب، ما حدود 6 هستیم. در بعضی از زمینه‌ها شاخص‌هامون مثبت هست، ولی در بسیار از زمینه‌ها متأسفانه شاخص‌ها منفی است. باید به نظام بانکی رسیدگی جدی بشود. بحث مربوط به نظام بودجه‌ریزی کشور هست که این هم یکی از عوامل مشکلاتی است که در داخل کشور وجود داره.
در این گزارش در سال 95 نرخ رشد اقتصادی 8.9%، نرخ تورم 9%، نرخ بیکاری جوانان 12.5% و نیز نرخ بیکاری پنهان 22% اعلام شده است.
ما باید هم بسته اقتصادی منسجم داشته باشیم و هم اصلاحات ساختاری انجام بدیم که ما در مجلس در زمینه این بسته اقتصادی که چگونه، بسته سیاستی اقتصادی که چگونه باشد و اصلاحات ساختاری چگونه باید انجام بشود، توضیحات خودمون رو دادیم. قرار شد تو کارگروه ها در این خصوص بحث بشیم.
بسیار خوب، دعوت میکنم در این لحظه بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد با جناب دکتر محمد جواد توکلی که آماده پخش هست به اتفاق بشنویم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف که همچنان برنامه فرصت رو از این رسانه دینی میشنوید. گفتگوی ما با آقای دکتر محمد جواد توکلی، کارشناس این قسمت برنامه، ادامه داره. من باز در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی در اقتصاد مقاومتی میخوام بحث رو پیگیر باشم و سوالی در این خصوص خدمت حضرت عالی بگم. جناب دکتر توکلی، بحث قانون خب مبنای کار هست، مسائل مختلف اقتصادی مانند بحث مالیات، بیمه، بانک، گمرک، ارزش افزوده و غیره، اینها اگر دارای یک قوانین خوب و بروز و از سوی کارشناسان و متخصصان فن تصویب شده باشه، قطعا میتونه کارگشا باشه. بفرمایید به صورت کلی مجلس شورای اسلامی در موضوع قانون چگونه تونسته اقتصاد مقاومتی رو پشتیبانی کنه؟
در مورد ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی، با توجه به نکته‌ای که من عرض کردم باید به صورت نسبی بررسی کرد، مجلس توی اسفند ماه 22 اسفند 1395 یک گزارشی از عملکرد یک ساله خودش ارائه داد که کار قابل تقدیری است. یعنی اینکه مثلا یک مرکزی مثل مجلس یا یک قوه مثل مجلس بیاد عملکرد خودش رو تشریح بکنه، همین کاری که قاعدتا دولت، قوه مجریه و قوه مقننه هم ازشون انتظار میره که همچین گزارش هایی داشته باشه، که احتمالاً یه همچین گزارشی در پایان سال 96 هم منتشر بشه. تو این گزارش عنوان شده که مجلس اقداماتی را کرده بعد از اینکه 29 بهمن 1392 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، که میشه تقریباً اوائل سال 1393، یعنی مجلس فرصت داشته سال 93 به بعد اقداماتی را انجام بده. مجلس اقدامات خوبی در حوزه تقنین انجام داده، از جمله این که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توی تدوین برنامه ششم توسعه و پیشرفت کشور که این برنامه عمدتاً توسط مجلس نوشته شد، بندهای 24 گانه سیاست‌های ابلاغی مد نظر قرار گرفت و توی جای جای برنامه ششم بهش توجه شده که حالا من به بعضی از مواردش اشاره میکنم. غیر از این، مجلس کمیسیون‌های مختلفی توی این سال‌های اخیر برای کمک به اقتصاد مقاومتی داشته، از جمله کمیسیون رفع موانع تولید شکل گرفته، کمیسیون بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار شکل گرفته که کاری که داره اخیراً انجام میشه اینه که ببینن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که سال 1990 مصوب شد آیا چه مقدارش اجرایی شده، چه مقدارش اجرایی نشده، و این کمیسیونی که برای این شکل گرفته داره در حال جمع‌بندی گزارشاش هست و ارائه میکنه، به اصطلاح اظهار نظر میکنه راجع به عمل کردی راجع به این قانون و پیشنهاداتی که مطرح شده. من اگه بخوام به صورت اشاره عرض بکنم، تو این گزارشی که مجلس منتشر کرده و تو صحن علنی مجلس هم منتشر شد، عنوان شده که نسبت به این سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی تو بندهای برنامه ششم بهش توجه شده. مثلا عنوان شده توی ماده 120 بند 3 بحث الزام دولت به استفاده از پیمانهای دو جانبه پولی برای مواجهه با بحث تحریم مطرح شده، بحث تقویت دیپلماسی اقتصادی که کمتر قبلا بهش توجه شده تو برنامه ششم آمده و دولت هم اقداماتی در حال انجام داره که سفارتخونه های ما اون نقش دیپلماسی اقتصادیشون پررنگ تر بشه، یا مثلا بحث مقابله با ضربه پذیری درآمد صادرات و نفت و گاز. ما تو ماده 60 و ماده 55 قانون برنامه ششم بحث افزایش صادرات برق را داریم، بحث تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب‌های منطقه‌ای برق را داریم، تو بحث صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است توی برنامه ششم بندهای اومده، از جمله این که دولت موظف شده که حجمش را کاهش بده، ممنوعیت ایجاد شده برای تخفیف‌های مالیاتی. تو بحث شفاف سازی باز تو برنامه نکاتی گنجانده شده بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که مثلا بحث راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطرح شده که دولت باید همه مناقصات و مزایدات و همه معاملاتش رو توی سامانه ثبت بکنه. تو بند 22 اقتصاد مقاومتی که بحث افزایش توان آفندی و رصد برنامه‌های تحریم هست، توی بند جیم ماده 121 برنامه ششم اومده که دستگاه ها موظفن که تهیه بکنن طرح‌های ایمنسازی و حفاظت از مراکز مهم کشور. این بندهایی است که مطرح شده. حالا موارد دیگه ای هم مطرح هست راجع به بحث افزایش پوشش استاندارد و عنوان شده که در واقع توی این برنامه ششم به سیاست تا اقتصاد مقاومتی توجه شده. همچنین تو بودجه سنواتی بودجه سال 1394 عنوان شده که مجلس توجه کرده به احتمال کاهش قیمت نفت و به سمت این رفتن که یک نوع بودجه دو سقفی برای مقابله با نوسانات قیمت درست بکنن که مثلا اگر در 6 ماه اول منابع محقق شد، دولت بتونه تو 6 ماه دوم از اون منابع استفاده بکنه و کارهای دیگه، مثلا تو بحث تقلیل منابع هدفمندی که از 42,000 به 39,000 تقلیلش دادن به خاطر امکان در واقع مشکلاتی که ممکنه دولت تو تامین منابع داشته باشه و اقداماتی از این دست. حالا ما توی تحلیل این عمل کرده مجلس البته باید به خروجی ها هم نگاه بکنیم که انشالله توی برنامه های بعدی راجع به خروجی ها هم بحث میکنیم که چقدر این اقداماتی که صورت گرفته در نهایت منجر به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده یا نشده.
بسیار خوب، از مجموع صحبت های حضرت عالی نتیجه میگیریم که مجلس موضوع اقتصاد مقاومتی رو به دقت پیگیری کرده، قوانین خوبی هم تصویب کرده، اما تا چند از این قوانین شکل و صورت اجرایی به خودش گرفته این بعد ارزیابی بشه. البته کار دشواری هست ولی به هر حال در یک نگاه کلی میشه بعضی از مسائل رو رصد کرد. این بحث ادامهش میمونه برای یه فرصت بعد. خیلی ممنونم آقای دکتر توکلی از حضورتون در برنامه، از همکارانم سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن.
شنوندگان ارجمند، بخش دوم از گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی از کارشناسان صنعت شنیدین. با ما همراه باشید.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
دوستان، در اوضاع کنونی یکی از مهمترین مشکلات کشور بحث رونق تولید و بحث اشتغال جوانان در کشور. قطعاً کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در اوضاع کنونی اجرای کامل اقتصاد مقاومتیه. البته باید تأکید کرد که کشور در سالهای اخیر در برخی از عرصه‌ها موفق بوده، اما باید پذیرفت که در برخی از عرصه‌های اقتصاد به ویژه اشتغال مولد و تولید نتونستیم به موفقیت‌های لازم دست پیدا کنیم. در اوضاع کنونی باید دولت، مجلس و نهادهای عمومی تمام تلاش خودشون رو برای حمایت از تولید، اجرای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد صورت بدن.
حسب مورد اجازه داده شود،
مجلس شورای اسلامی تمهیدات ویژه‌ای را برای بنگاه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها در نظر گرفت. بر اساس مصوبه مجلس، بنگاه‌های تولیدی که طی سال‌های 89 تا 92 نتوانستند بدهی خود را تسویه کنند، می‌توانند با یک دوره تنفس 6 ماهه و بازپرداخت 3 ساله اقدام به تسویه کنند.
این موضوع نه بی انضباطی در بحث مالی ایجاد می‌کنه، نه اختلالی در مسائل اقتصادی ایجاد می‌کنه.
جریمه تسهیلات نیز در صورت انجام تعهدات بخشوده خواهد شد.
برخی از این تصمیمات وظایف شورای پول اعتباره، بازار پولی رو دچار مشکل میکنه.
مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی رو موظف به افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش کرد. کمک به واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، شرکت‌های صادراتی و بنگاه‌های دانش بنیان از اهداف این مصوبه عنوان شده است.
در واقع شفاف می‌کنه کمک‌هایی که بخش تولید میشه و همچنین رونق تولید رو می‌تونه به دنبال داشته باشه.
الزام بانک‌های عامل غیر تخصصی به پرداخت تسهیلات به کشاورزان، تکلیف به دولت برای اختصاص کمک‌های بلاعوض به کشاورزان و دامداران نیز از دیگر مصوبات مجلس در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر بود.
دوستان، با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای همراستا سازی قانون برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و چند مورد از قوانینی که تازه تصویب شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز بخشی از مسیر پر کردن خلأهای قانونی باقی مونده که بیش از همه نیازمند تدوین راهبردهای مجلس و دوری از روزمرگی در قانون‌گذاریه. در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای عابدینی رو با جناب مهندس عبدالی بشنوید.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. سلام به شما و همه شنوندگان عزیزی که با برنامه فرصت همراه هستید. قرار هست در این لحظات و در این دقایق با مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. حتما شنوندهای عزیزی که با این برنامه همراه هستن میدونن که ما در این بخش در خصوص مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم و قرار هستش که از این جلسه در خصوص نقش سازمان های دولتی و قوای سگانه و مردم در خصوص تحقق این امر مهم یعنی بحث اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. امروز نقش مجلس در اقتصاد مقاومتی دستور کارمون هستش که انشالله های مهندس عبدالی توضیحاتی راجع به این موضوع خواهند داد. های مهندس خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه یه فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم از شما. راجع به نقش مجلس در اقتصاد مقاومتی میخوایم صحبت بکنیم. فکر میکنم که توضیح